بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا احمد ذق طلاوة الجوع و صمت و الخلوة و ما برسو منها. قال یا رب ما میراث الجوع. قال الحکمة و حفظ القلب و التقرب الی و الحزن الدائم و خفت المعونة بین الناس و قول الحق و لا یبالی آشما یسرون ام علا اسر. به دنبال حدیث شریف معراج، مطلب جلسه قبل تکرار میکنم. یا احمد به عزت و جلالم نیست بنده ای که در چهار خصلت استوار باشد جز این که وارد بهشت شود. حضرت سوال فرمودند این چهار خصلت چیست؟ فرمودند زبانش را از سخن بیهوده حبس کند، قلبش را از وسواس نگه دارد و همراهی و معیت مرا با خویشتن فراموش نکند و گرسنگی را دوست دارد. به دنبال بحث گذشته، ای احمد اگر بچشی حلاوت گرسنگی و سکوت و خلوت را و آنچه که از نتیجه این سه صفت برایت حاصل می شود، هرگز آنها را رها نمی کنی. حضرت سوال می فرمان که پروردگارا نتیجه این سه صفت چیست؟ ما میراث الجوع. فرمودند حکمت و حفظ قلب و نزدیک شدن به من و حزن دائم و در بند تشریفات و زندگی مجلل نباشد. خفت المعونت بین الناس، گفتارش گفتار حق میشه و خیلی در بند این نیست که این زندگی دنیاش به سادگی بگذره، به عسر و سادگی بگذره یا به سختی بگذره. عرض می کنم صفت اولی که فرمودن حکمت هست. حکمت قبلا هم داشتیم، خود معرفته. یعنی دقت بفرمود که یکی از اسمایی که در قرآن بجز از پیامبران آمده است اسم لقمانه. جالب اینه که همین سوره که ایشون اسمش در آن آمده، اگرچه جای دیگر هم آمده، به نام سوره لقمان نامیده شده. حالا خدای تعالی میفرماد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت را آموختیم. پشت سرش و من اوتی الحکمت فقط خیرن کثیرا، کسی که ما حکمت بهش دادیم خیر کثیر بهش دادیم. یعنی بالاترین نعمتی که خدای تعالی به بندش ارائه بفرماد همان معرفت خدا و معرفت خیشتن است، که خود معرفت نفس معلول بسا خودشناسی است یا عکسش. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینجاست که انسان باید ببینه خیر کثیر. یکی زیاده ثروتی زیاده، از مادی زیاده، میلیاردره، نوع مردم خیال میکنن حالا خیر کثیر اینه، در حالی که خدای تعالی این تمتعات اصلا به حساب نمیاره، دنیا را قلیل میدونه. چرا که در پیشگاه دنیا نعمات آخرت، همه نعمات دنیا کوچیکه. حالا ولو براش بخوام ارزش قائل بشیم، چون واگذاشتنیست و از بین رفتنیست، کلن نمیتونیم اینا رو خیر کثیر بگیم. دقت بفرمون در اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، بخوان و بدان که پروردگار تو اکرم است، بالاترین کرم ها را داره. حالا نمودار کرم خدای تعالی که خیشتن را اکرم می دانن، پشت سرش می فرماد علم الانسان ما لم یعلم. این نموداریست از کرم برترین حضرت پروردگار. من اکرمم و میدونی نمودار کرمم چیه؟ به انسان آنچه را که نمیدانست آموختم. اینجا ملاحظه میفرمود که ارزش حکمت که اونجا در اونجا خیر کثیر فرمود و اینجا نموداری از کرامت عظمت کرم حضرت حق تعالی فرمود در خود همین علم و حکمت است. یو رسول سمت و حکمت و تو رسول حکمت معرفه و تو رسول معرفت یقین فاذا استيقن العبد لا يبالي كيف اصبح بعسر ام يسر. یه حدیث دیگری نبوی است. نتیجه سکوت حکمت است و نتیجه حکمت معرفت است و آنچه که از معرفت به دست می آید یقین است و او کسی که خدای تعالی به یقین آراست جان او را خیلی در بند دیگه زندگی آسانی یا سخت دنیا نیست، یعنی توجهش عالم دیگری است که حقیقت اصل ذاتش از آن عالم است، بدان عالم رجوع دارد و عظمت آن عالم در برابر کوچکی دنیا را واقعا فهمیده. در فرمایشات جناب رسول الله هست: ای ابا ذر، هیچ بنده زهد در دنیا نمی‌گزیند جز این که خداوند در دلش حکمت را می‌رویاند. خود دقت بفرمود، زهد نه یعنی هیچی نداشتم. لغت زهد یعنی بیمیلی. ممکن واقعا به کسی داشته باشه و اصلا میگن شیخ بهایی بوده یا یکی از علمای بزرگ بوده و از مادیش هم بسیار عادی بوده، یه درویشی تو را میبینه، خلاصه کجا میخوای بریم؟ میخوام بریم مکه، میخوام برم کربلا. اینا عرض میکنم، میگه پشت تو حال تو را هستن دارن میگن. میگه خب منم همپاد میام، بریم تو منزل. و میرن تو منزل، نهار میخورن، حرکت میکنن، میام. بعد تو را که میرسه درویش میگه ای داد بیداد، کشکولم نیبودم، گذاشتم تو منزل شما، برگردیم کشکولی بیارم. ایشون میگه من اصلا تو خونه به احدی حرف نزدم که میخوام بریم. تو گفتی میخوام برم کربلا، گفتی من با تو نه. ما از منزل و زندگیمون گذشتیم برای کربلا، تو حاضر نیستی کشکولتو بذاری اونجا. یعنی گاه هست که واقعا یه جزئی انسان داره ولی دلوستگی به همین جزئی زیاد است. گاهی هست که نه، واقعا مرفه هم زندگیش هست ولی که دلوستگی بدان نداره. فرمایش جناب امیرالمومنین است، میفرمان تمام زهد در این آیه فراز آیه قرآن مندرج است: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این معنی زهده، یعنی برش تفاوت نمیکنه. البته عرض میکنم خیلی مشکله ها، برش تفاوت نمیکنه که یه چیزی بهش بدید یا خوشحال نمیشه، یه چیزی ازش بگیرید غمگین نمیشه. برسید به جایی که لکی لا تأسو، نه تأسف بخورید از چیزی که از دستتون رفت و نه شادمان بشید به چیزی که بهتون دادن. ببینید این چه موقع حاصل میشه؟ موقع حاصل میشه که انسان واقعا خودش مالک ندونه. کلن مالک خدای تعالی دانستن چی دارم، ولی من مال من نیست. یه کارمند بانک در نظر بگیرید، ایشون امروز اومد رو از کردم پول آوردن گذاشتن تو حسابش، یه میلیارد امروز از صبح تا ظهر مردم آوردن گذاشتن تو حسابشون، ایشون هم تحویل گیره گذاشت به حساب. آخه فردا یکی اومد یه میلیارد از حسابا برداشتن. ببینید این نه اولی خوشحال میشه نه دومی غمگین میشه. چرا؟ چون میگه مال من نیست، میخواد بیاد میخواد نره، چیزی ازش کاسته نشده. اگر همه ای را عرض کردم، انسان رو خودش بیاده کنه که واقعا مال مال من نیست، خدای تعالی مالک هر چیه. حالا نه فقدانش رنج میده به او، نه داراییش خیلی خوشحالش میکنه. خدای تعالی خالق منه، رازق منه، معین منه. حالا هر کاری دلش خواست بکنه، ما میمون خدا هستیم، میمون ولی عصر هستیم. ای ابازر، هیچ بنده زهد در دنیا نمی گذیند جز این که خداوند در دلش حکمت را می رویاند. این نتیجه زهد معرفت و حکمتی و زبانش را بدان گویا می کند. یعنی نتیجه این حکمتی که در جان بنده مؤمن است، تراوشش در زبان اوه، سخنش سخن حکمت آمیزه. و هیچ بنده زهد در دنیا نمی گذیند بر و بینایش می نماید به عیوب دنیا. می فهمه که دنیا چه معایبی داره، طبعا دل در دنیا نمی بند، دردهای آن و داروهای آن و از دنیا به سوی دار سلامتی خارج می شود. فرمایش حضرت رسول بود به ابازر که اگر واقعا نتیجه اون زهد حکمت شد و نتیجه آن حکمت ای بود که انسان میفهمه که دنیا خیلی جای خوبی نیست، دردهایی که ممکن است در اثر حب دنیا برای انسان ایجاد بشه و معالجه ای دردها رو کسی که حکیم است در میابد. از فرمایشات امام صادق است که می فرمان از قول حضرت رسول، حضرت عیسی در میان بنی اسرائیل برخاست و فرمود حکمت را برای جاهل مگویید، اگر گفتید به آن ظلم کردید و آن را از اهلش دریغ ندارید، که اگر نگفتید به آنها ظلم کردید و ظالم را بر ظلمش کمک نکنید، چه فضیلت شما از میان می رود. در این دستور دقت بفرمود، سه دستور است در این حدیث. فرمایش حضرت عیسی از قول حضرت رسول سه دستور است. دستور اولی که این معارف بلنده برای طبقه‌ای که واقعا تحملش ندارن نگید. یه گروه هستن که واقعا استعداد ظرفیتشون برای بعضی از مطالب بلند کلن تحمل ندارن. خب میبینید که الان کمتر کسی است که در میان مخصوصا طبقه عوام با عرفا سر دوستی داشته باشه. یعنی عارفی که در عصر ما از همه علمتر خدا کردش جناب امام خمینی بود، که خب هیچ شکی نداشت. ما میدونید که هم خود امام خمینی چقدر مخالف داشت، تو خود عرض میکنم سخنرانیشون فرمودن کار به جایی رسید که کوزهی که مصطفی ازش آب میخورد میرفتن طاهر میکردن، یعنی پسر ایشون رو نجس میدونستن. حالا بعضی عرض کردن علتی چیه؟ علت ایه که بعضی از سخنان بلندی که نیاز داره به یک معرفت کاملی اینا تحمل نمیتونن بکنن. از این جهت واقعا گاه واقعا میبینید اینا رو تکفیر میکنن. حالا بهتران است که آدم این حرفا رو برای همه نزنه، حرفای بلند هر کسی رو به اندازه استعدادش. حالا اگه پیدا کردم کسی را که واقعا استعداد داره، اگه برای اونگی به اوم ظلم کرده، یعنی بگویید معرفت و حکمت را برای کسانی که تحملش دارن، میفهمن، استعداد دارن. مگویید این مطالب بلنده برای کسانی که واقعا استعدادن. سومون توصیه میفرمان کمک به ظالم نکن. اینجا دقت بفرمون که خیلی مسئله دقیق است. یکی از اصحاب امام صادق است، ایشون وقتی میاد حضرت داستانی شنیدن که بهش غضبناک نگاه میکن. آقا چه کار کردم؟ میفرمان تو شطرات دادی به هارون کرایه. ایشون میگه من کمکی به ایشون که نکردم، به هارون رسید شطرمه دادم کرایه، او داره بارشو میکشه. میفرمان برای کمک به ظالم کلن هر قدمی که بردارید در ظلم او شریکی. یا آیه دقت بفرمون که واقعا بدنها رو میلرزنه. اواخر سوره هود، ولا ترکنوا مع الذین ظلموا فتمسکم النار ولا ترکنوا مع الذین ظلموا فتمسکم النار. رکون به معنی آرمیدن دل، هیچ عملی توش نیست، یعنی دل انسان بره به طرف یه ظالم. خدا میفرماد اگه دلت رفت به طرف ظالم الان افتادی تو آتش. هیچ جای قرآن همچه حرفی نیست الا همین نکته، یعنی گناه یه کسی دلش به طرف یه گناه بیارامد، یه کسی دلش بخواد بره شراب بخور، اما تا نخورده کسی کارش نده، گناهی نکرد. اما در مسئله ظلم خدای تعالی رکون به طرف ظالم میگه الان افتادی تو آتش، از کنم هیچ عملی انجام ندارم. حالا آمریکا ولی خوب مملکتیه، ولی اینا آدمای خوبی هست، همین اندازه که دل من رب بدین جمله الان خدا میگه افتادی تو آتش. این مسئله ظلم خیلی مهم. در آیه شریفه دیگر که یه آیم نیست، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. به خدا قسم اگه همین تکیه آیه تو اجتماع من پیاده میشد همه چی درست میشد. یعنی کمک به ظلم و گناه نکنید، عکسش به کار خوب کمک کنید. این تقریبا یه سوم آیه است. ولا تعاونوا بر و تقوا، برای کار تقوا و نیکویی ها حسنات کمک کنید و به هیچ طریق کمک نکنید به گناه. حال تصور بفرمایید یک کسی امروز میخواد یه مجلس عروسی بگیره، گاهی الان تو باشگاه ها ممنوعه، میرن باغ ها رو کرایه میکنن، حالا میخواد مجلس عروسی بگیره، زن و مرد در هم به او وضعی که میدونید. حالا بنده تصمیم گرفتم این کارو بکنم، اگه خواستم این کارو بکنم باید صدای کرایه کش بزنم، کرایه کش یا من کمک به این مجلسو نمیکنم، باید کمک کنه یه تاکسیوار بیاد صندلیار بیاره، تاکسیوار میگه من این کارو نمیکنم، یا آشپزی صدا بزنم شام تهیه کنه، آشپز میگه من این کارو نمیکنم، میخوام از بقال برنج بخرم، برای چی آب میخورد میخورد برای حضرت ابوعبدالله برنج تهیه کنید، بقالو میگه من برای این مجلسو برنج نمیفروشم. یعنی کلان حساب بفرمود، حالا مطربش که چه عرض کنم، او کسافتاش که چه عرض کنم، حالا در هر بعدی که بخواد واقعا اینا برای این مجلسو صد نفر کمک میکنم، همه اینا تو آتیشه، همه اینا وارد گناه شدن. حالا عکسش فرض کنید یه مجلسی برنامه الحمدلله ایام محرم و خیلی از این مجالس هست، صبح های جمعه توی شهر نزدیک 100 جلسه دعای ندوه هست، مالی هیئت ها همه تون تون دارن میرن برای دعای ندوه. حالا ببینید برای این مجالس مسلم بسا هر جلسه 10-20 نفر در کار، همه اینا وارد ثواب میشن، تو جریان همه اینا وارد گناه میشن. یعنی ما خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجابت، از میکنم این جناب آقای قطمیری که چند دورم ایشون وکیل مجلس بود، این شاگرد زیر دست ما بود تو دبیرستان، خب این ما ایشون آوردیم، خب این مقدار تو جلساتمون میمد و متصل شد به آقای نجاب. ایشون حالا دیپلمش گرفته بود میخواست بره نظام وظیفه، بنده که شعورم کم بود گفتم خب بره نظام وظیفه که بعد خود استخدام بشه کار. اول اجابت همین آیه رو برای من فرستادن که دفعه دیگه از یه حرفا نزد که نظام وظیفه رفتن در دوره طاغوت جزء کمک به ظالم میدونستن. ولا ترکنوا مع الذین ظلموا فتمسکم النار. فرمیده بودن برو یه آیه رو بخون که چه رو اجازه دادی که ایشون بره نظام وظیفه برای استخدام. او نرفت نظام وظیفه الحمدلله، بعدم لیسانس دانشگاه هم نرفت، یه وقت برای بی اجابی داخلشون لیسانسش هم بعد گرفت، خدای تعالی بلندش هم که بعد انقلاب دو دورم وکیل مجلس شد الحمدلله. حالا وضعش خوب، یعنی علت اساسی که حتی ایشون رو دقتی که داشتن نظام وظیفه که وای یک کار واجبی هم بود برای مردم، مخصوصا کسی که میخواست استقلال بشه، ایشون جزء کمک به ظالم میدونستن. حدیث دیگری از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام: ان الله خلق قلوب المؤمنین متویجه مبهمه مبهمتون علی ایمان و اذا اراد استنار تمافیها نزهتها بالحکمت و زرعها بالعلم و زارعها و القیم علیها رب العالمین. خدای تعالی دلهای بندگان مؤمن مثل یک زمین زراعتی قرار داده که استعداد زراعت داشته باشه. وقتی که خدای تعالی اراده فرمود که بدین زمین حیات بده، خدای تعالی او رو خیش میزنه و در اون می افشاند بذر حکمت و علم را. حال دقت بفرمایید، این تکش دلبری داره. زارعها و القیم علیها رب العالمین. زارع تو قلب مؤمن که بذر حکمت کشت می فرماد و او کسی که مراقب ای زراعته، خود رب العالمین است. تو خود لغت رب هم دقت بفرم که در اینجا خدای تعالی با کدوم اسم متجلی شده. رب یعنی پرورش دهنده، یعنی خود خدای تعالی. گاهی هست که واقعا یه جمله شنیدید، بعضی از این جملاتی که میشنوید، بعضی از این آیاتی که میشنوید، بعضی ها یادداشت میکنم. خواهش میکنم روی بعضی ها که بذر حکمت توشه، بعض نکاتی هست که بذر حکمت درشه، اینا رو یادداشت بفرمایید. حالا این رو زیاد نگاه روش بکنید، نگاهی زیاد روی کردن ریزی ریزه این بذر در قلب شما رشد پیدا میکنه، اون نکته حکمت بارور میشه. کلمتون طیبه که شجرتون طیبتون اصلها ثابتون و فرعها فی السماء. مولا صدرا با توحید عرفا مخالف بود، یه حکیم یه فیلسوف میرسه در حکمت به یه جمله که خودش داره ثابت میکنه. اون جمله یه که معلول علت تامه هیچی از خود ندارد جز مرتبه نازله علت است. تکرار انشاءالله بعض باشه تو قلوبت. معلول علت تامه هیچی از خود ندارد جز مرتبه نازله علت است. ایشون کتاب میزنه زمین، میگه یه عمر با این حرف مخالفت کردم، الان حس الحق، الان حرف عرفا برام کاملا مسلم شد. این جمله رو یاد بگیرید خیلی چی میفهمید. من دقت بفرمون، معلولها گاهی علتهای مختلف دارن. ساختمون گچ میخواد، سیمان میخواد، تیر آهن میخواد، بنا میخواد، مهندس میخواد، شاید واقعا 40-50 تا علت میخواد تا این ساختمون بره. اما اگه پیدا کردید یه چیزی که فقط یک علت داشته باشه، او معلولو هیچی نداره الا هرچی داره مرتبه نازله علت هست. یه دفعه براتون عرض کردم عزیزم، بهترین مثالش آفتابه. آفتاب تو چی هستی؟ من هیچی نیستم جز مرتبه نازله خورشید. یعنی گرمی داری، بلو بلو، گرمی و مرتبه نازله گرمی خورشیده، اونجا چندین هزار درجه حرارته، تو من 14 درجه حرارت. آفتاب تو نور داری، نیم کره ما رو روشن میکنی، بلو مال خودم نیست، هر چی دارم مال مرتبه نازله نور خورشید. آفتاب تو انرژی داری، همه حیات رو زمین مال تا، والله ندارم، هرچی انرژی دارم مرتبه نازله انرژی خورشید. اینه یاد اگه گرفتیم خیلی چی یاد گرفت. فهمیدم خودم یه علت تامه دارم و ذات حضرت پروردگار، نه تنها خودم، همه عالم هستی قیامشون به حضرت قیومه، حیاتشون به حیات حضرت حیه، علمشون معلول علم حضرت عالمه. اینجا آدم میفهمه هم توحید صفات میفهمه، هم توحید افعال میفهمه، هم توحید ذات میفهمه، بقیه هم میفهمه که کل شیئن حالک الا وجهه. نریاد بگیریم آیه قرآن، همه چیز حلاک الا وجه الله، یعنی هیچ کدوم ما حیاتی نداریم، حیات شما وجه اللهیه، هر موجودی که میبینید یه وجه اللهی داره یه وجه ماهیتی داره، ماهیتش همیه که بنده به معلولیست که بنده به او وجه اللهیه. یعنی اگر اینا رو انسان فهمید میفهمه که در عالم لا حول ولا قوة الا بالله، معنی لا اله الا الله میفهمه. حالا در هر صورت برگردیم به اصل فرمایش، در اینجا دقت بفرمون که خدا زارع حکمت هست در قلب مؤمن، و چه لذتی بالاتر از این که من مزرعی در جان داشته باشم که باغبانش ذات حضرت حق تعالی است. افرایتم ما تحرسو، اگرچه همه مزرعه ها ربش خداست. افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما زارعید یا من زارم. فرمایش امام صادق علیه حکمت زالت المؤمن، فحیث وجد احدکم زاله فیأخذها، حکمت گم شده مؤمن است. گم شده تون هست یا نیست؟ انشاءالله هست. الان دم سینما سعدی، تو پارکا، تو خیابون عرض کنم با غیرم، تو خیابون ملو صدرا، خبرهای دیگه جمعیت هم اونجا خیلی بیکارا برای تفریح اونجا تشریف دارم. اونا زاله شون گم شده شون یه چی دیگه است. شما حالا تشریف آورید اینجا واقعا گم شده تون انشاءالله معرفت الله هست، گم شده تون یاد خداست. اینا الحمدلله شکر بکنید و این شکرتون لعزیدن نکن، خدا انشاءالله بیشترش بکنه برای هممون که انشاءالله دنبال این گم شده بگردم که دستم و بوزی که میخوام برم خالی از معرفت الله نباشه. یعنی یه دو رکعت نماز با معرفت قد هزار رکعت نماز بی معرفت. در خودم واقعا بگردم ببینم همون اندازه که دنبال نون و آب میدویم آیا دنبال حکمت هم هستیم. میفرمان اگر مؤمن باشی گم شدت همین معارف. یعنی واقعا الان یکی از فقرهایی که تو تلویزیون هم زیاد بحث میکنه فقر مطالعه در جامعه ما، یعنی خیلی استثناء. یکی چند شب پیش از این داشت همین بحث تو خیابون میگه شما کتاب میخونی؟ به وقتش ندارم. شما کتاب میخونی؟ نه. یعنی از 8 تا 10 تا که سوال کرد همه میگفتن نه. یعنی الان تو خونه اکثر مردم اصلا کتاب نیست، ولی مردم روزنامه رو بهتر از کتاب. یعنی او کسی که واقعا اونم کدوم کتاب، کتابی که واقعا 4 تا صفحه شو خوندید درش دیدی معلوماتم زیاد شد، یه چی تازه فهمیدم، دست از این کتابا بر ندارم. کتاب باز یه دنبال آب گردن آب یه عارفیشون میشناسید که ما بریم خدمتشون؟ نه. تو شیراز شاید نباشه، تو تهران نباشه، تو قم نباشه، شاید هم باشه بنده نمیشناسم، اما چرا دنبال کتابش نمیرید؟ عارفو ممکنه او سر دنیا باشه و من دسترسی بهش نداشته باشم. خیلی ها بودند و تشریف ها رو بردم، حالا او کسی که واقعا از عرفایی که ما کتاب نوشته روز حیات امام خمینی قدس الله سره و شریف بنده میخواستم خدمت ایشون برسم شاد نمیشد، حالا گیرم هم میشد ربع ساعت بنده در خدمت ایشون بود. حالا ایشون هم در اون ربع ساعت یا دو کلمه حرف میزدن به من یا نخیر او هم نمیزدن، فقط دیدار بود. حالا الان کتاب ایشونی که شما بخونید خود امام شد در استخدام شما، پشو بیا امام برام حرف بزن، سه صفحه حرف زد، حالا پشو برو تو قفسه چشم، فردا شب دوباره انشاءالله ملاقات میکنیم هم دیگه. با طول تاریخ اسلام شما با کتاب میتونید با جان اولیاء تماس بگیریم، از این بهتر چی چیه؟ کتابهای شهید مطهری، کتابهای آقای جوادی عاملی، کتابهای آقای حسنزاده عاملی، کتابهای علامه طباطبایی، اینا واقعا پر مسائل پر از حکمت. این ولایت نامه جناب علامه طباطبایی من توصیه میکنم همه تون بخونید، همه حرفای عرفانی رو ایشون زدن توی بهترین رساله علامه طباطبایی ولایت نامه، چاپ جدیدش هم الان اومده. حالا از کلم اگر انشاءالله این گم شدتون بود کلن گم شده رو پیدا میکنید، کسی که گشت خدای تعالی بهش میده. حضرت علی همانا قلبها همچون بدنها ابسرده میشود، پس برای تقویت آنها حکمتهای پاک طلب کنید. ای به خدا قسم من خودم همینطورم، بعض وقت کسل میشم یه از این کتابا باید میدارم دو جملهش میخونم حال آدم میاد سرها. یعنی پس دستتون همیشه یه کتاب خوب باشه. الان واقعا برای بعضی ها شاید خرید کتابم مقدور نباشه، ما اینجا الحمدلله فعلا مقداری داریم، تو کتابخونه شاه چراغ داریم، یعنی میاد عضو میشید کتاب معلوم هستن، نزدیک 200 ما عضو داریم. خواهر برادرها یه خانمی از خواهران هستن، ایشون هر صبح شنبه پامش میاد اینجا در حدود با آخر خودم میگم آقا دیگه بسه، ایشون واقعا اهل مطالعه است، مطالعاتی که میکنه اشکالاتی داره میاد اینجا میپرسه، راهش هم خیلی دوره. یعنی دقت بفرمایید، گاهی واقعا بعضیا اقت طلب کارن، بعضیا اصلا پس ازشون هم کتابو اساس نگروش نمیکنن. اگر واقعا ما بخوم رشد بکنیم از کردن، حالا دسترسی به اولیا ندارید، دسترسی به کتاباشون داریم. من یؤمن بالله یهد قلبه و الله به کل شیء علیم. تو بیو وقتی در خونه خدا اومدی ایمان خوردی به خدای تعالی، خود خدای تعالی هدایت می کند قلب تو رو. وقتی که قلب هدایت شد، چون فرمانده قلب در وجود انسان، قلبتون که انشاءالله هدایت شد بقیه همه تابع قلب هم، الناس علی دین ملوکه. روح و جان انسانی وقتی رو به طرف حضرت پروردگار اوورد، چشم هم فرمانده اوست، زیر دست اوه، وزارت خونه های بدن کلن تحت تأثیر قلب داره میشه. وقتی قلب ایمان آورد، چشم و گوش و همه ایمان میارم. یعنی میکنم کتاب شرح لمعه که از پایه های کتاب حوزویست، کتاب خود لمعه مال شهید اوله، ایش بزرگوار تبلیغ تشیع خیلی فرمود، وقت اکثر دولت ها سنی بودن، حاکم سنی رجوع کرد به علما، علما یکیش گفت باید بیاد اینجا قسم بخوره که از شیعه توبه بکنه، یکی دیگه گفت اگه نیامد باید اعدامش کنه. از این کنم نتیجه این شد که ایشون گفت من اگه رفتم از شیعه توبه کردم، بقیه مردم هم همکاره میکنن، حاضرم برای اعدام، با شکنجم اعدامش کردم. حالا شهید دوم همین کتاب شرح کرده، یعنی شرح لمعه مال شهید ثانیه، او هم بر سر همین مسائل کشتنش. حالا مرادم این نکته است، این شهید اول برای که واقعا برای تشیع خیلی فعالیت کرد، مردم خیلی وجوهات و پول به این مفصل دادن، یعنی زندگیش بسیار مرفه بود، وقتی مرده بود ماترتش نسبتاً زیاد. یه دختر بزرگوار داره اسمش فاطمه است، ولی بهش میگن ام الحسن. ای گفت من هیچی از میراث بابام نمیخوام الا ست کتاب بابام بدید به من. همه ثروت برای او جناب بود. این ست کتابی که ایشون خواسته، یکی من لا یحذر خود فقیه بود، یکی کتاب ذکرا هست که نویسندش خودی بزرگ جواره، یکی تهذیبه فرض میکنم که باز مربوط به فقه هست، مال شیخ طوسی. وقت مثل کتاب مثل حالا نبود که چاپ باشه، نوعاً کتاب ها خطی بود، مثال یکیش که مال خودش ایشون بوده با خط خودش بوده. اینا ارزش برای ست کتاب فرض کنید حالا بسا به پول ما میلیون ها تومان میتونستم من بردارم، یکیش هم این کتاب بوده، آیا هیچ کدومش نمیخوام، این ست کتاب بوده میخوام. یعنی این نشون میده که واقعا هستن کسانی که ارزش علم و معرفت درشون از همه جا بالاتره. آخر عرضم مصاحبه هست با جناب علامه طباطبایی قدس الله سره، که میتونه انشاءالله سرمشق برای همه عزیزان باشه. از این بزرگوار سوال میکنن آقا راهت در ترقی به مدارج معنوی چیست؟ ایشون جواب میدن تخم سعادت مراقبت است. مراقبت یعنی کشی که نفس را کشیدن، یعنی حریم دل را پاسبانی کردن، یعنی سر را از تصرفات شیطانی حفظ کردن. یعنی حواسم به چشمم باشه، حواسم به زبونم باشه، حواسم به دست و پام باشه، حواسم به خوراکم باشه. این مراقبت. پشت سرش فرمودن حالا تنها این نباشه، باطنتم مراقبت کن، فکر بد تو ذهنم نیاد، اندیشه بد از دلم رد بشه، تصرف شیطانی قلبم قرار نده. پاسبان حرم دل بودن، این تخم سعادت را باید در مزرعه دل کاشت و بعد به اعمال صالحه و آداب و دستورات قرآنی این نهال سعادت را پرورد. یعنی این بذر رو در دلم بکارم، بذر مراقبت، بعد حالا شروع کنم اعمال صالحه، گویی برای این بذر آبیاری دارم میکنم، کلن آبیاری میکنید، بذر مراقبت هی انشاءالله قوی تر میشه. یه درخت هرچی آبش بدید طول زمان استوارتر میشه. یه عارف محال یه حرف زشتی از دهنش در بیاد، محال یه نگاه گناه بکن. علت چیه؟ علت این که این نهاد کاش و داشت، حالا فصل برداشت. دنباله فرمایش ایشان میگویند پس از اولین جلسه‌ای که ملا صدرا در درس میر داماد شرکت جسته بود، میر داماد او را با خود به کناری بود و با او گفت ای محمد، امروز با تو میگویم کسی که میخواهد حکمت را تدریس کند باید نخست حکمت عملی را تعقیب کند، و اینک به تو میگویم که حکمت عملی در درجه اول دو چیز است: یکی به انجام رسانیدن تمام واجبات دین اسلام، و دوم پرهیز از هر چیز که نفس سرکش برای خود می طلبد. یک حقیقت قرآن که جای انکار ندارد این است که ما با ورود به ولایت الهی و قرب او دری از گلستان قدس کبریایی و ملکوت به روی من باز می شود. آیات بزرگ الهی و انوار جبروتی خاموش شدنی را که برای دیگران مفهومی ندارد مشاهده می کنید. امام صادق علیه السلام می فرمایند اگر نبود که شیاطین اطراف دلهای بنی آدم را احاطه نمی کردند، ملکوت آن را مشاهده می کردند و در حدیث دیگر از قول حضرت رسول اگر نبود زیادی سخن مردم و تلون دلهای ایشان حتما آنچه من میبینم میدیدن و آنچه من میشنوم میشنوم. یعنی دقت فرمودید در این فرمایشا نکته آخری که فرمودن اگر ولایت الهی رو پیاده شد، این ولایت الهی یعنی من بنده هستم، خدا مولا هست، بنده هیچ اراده ای وقتم بوده تو آن بندی، چی میخوری؟ هرچی مولا گفت. چی میخوای؟ هرچی مولا گفت. سهل توستری میگه بنده خریدم به خانه آوردم، گفتم چه نامی؟ گفت هرچه خانی. گفتم چه خواهی؟ گفت بنده را با خواست چکار، چه خوری تا چه آری، چه پوشی تا چه آری. یعنی هیچی از خود نده، این بنده خوبیه. ایشون میگه یک شب تا صبح گریه کردم که اگه ای آینه بندگی رو بلده من چه کار هست. ولایت تامه یعنی هر چی خدا گفت او مولاست، من بنده هست. میفرمان کسی که وارد این مقام شد مسلم امر خدا در تمام شؤونش اجرا شد، درهای ملکوت روش باز میشه و یه الان وارد یک سعادت سرمدی شد که از ولایت شیطان به ولایت رحمان راه پیدا کرد. غزل جناب حافظ اختتام عرضم که همه چی درش هست، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شد. تا راه بین نباشی کی راه بر شد، کجا برم در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لح کز آفتاب فلک خوبتر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک بار تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نمان که صاحب نظر شوی. کل شیء هالک الا وجهه، همه اینا که میبینید تو عالم هستی و خودم همه فانی هست، نه فانی ها مرگا، الان هیچ موجودی حیات نداره، الا اگه حیات داره حیاتش حیات وجه اللهیه. با خدا نفس میکشم، با خدا را میرم، هو حیات و کلشه، یا حی یا قیوم، قیام من با حضرت قیومه، حیات من با حضرت حیه. اگه این رو فهمیدیم، وجه خدا اگر شودت مورد نظر، کل شیء هالک الا وجهه، کل شیء فان، و یبقى وجه ربک ذوالجلال والاکرام، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شد. صلی الله علی محمد.